بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آن که در ادامه بحث اراضی مفتوح الانوار وارد امر هفتم بشیم، اون اشارهی که دیروز داشتیم راجع به روایت خصال که علی علیه السلام می فرماید خلیفه دوم در مسائل مختلف با من مشورت می کرد، این البته حدیث عبارت از حدیثی است که در ابواب سبعه، بله ابواب سبعه حدیث دوم ظاهرا بله آخری حال شماره شو بعد میبینید، این در صفحه بعد صفحه 422 423. البته این خصالی است که با ترجمه چاپ شده، من دارم از این نقل میکنم. بعد بله اینه و اما رابع یا اخل یهود، مخاطبم یهودیه، حالا چه اصراری بوده که یهودی ها از این اصرار با خبر بشن، این هم خودش قابل تعمله. این صفحه 426ه. بله حدیث خیلی طولانیه، البته از همون 420 خورده شروع میشه تا مقدار زیادی هست، این تکه عبارت 426ه و الا حدیث یه حدیث طولانیه هفشته از صفحه شاد هست. شماره حدیث الان من بهتون عرض میکنم، حدیث خیلی مفصله، حدیث شمارش حدیث 58، عنوان بابم این است امتحان الله عز و جل اوصیاء الانبیاء فی سبعت مواطن، امتحان الله عز و جل اوصیاء الانبیاء فی سبعت مواطن، عنوان باب اینه، شماره 58 زده، حدیث در 20 صفحه است مثل این که. بله حالا اون جملهش که مربوط به بحث ما هست این است که یا اخل یهود ان القائم بعد صاحبه، اشاره به خلیفه دومه، کان یشاورنی فی موارد الامور، کان یشاورنی فی موارد الامور فیصدرها عن امری، کارها رو با امر و دستور من انجام میداد، و یناظرنی فی غوامزها، در غوامزش بله با من مناظره میکرد، فیمزیها عن رأیی، بله بحث میکرد در غوامز، بحث میکرد، یناظرنی فی غوامزها بحث میکرد، فیمزیها عن رأیی، بله لا اعلم احدا ولا یعلمه اصحابی یناظره فی ذلک غیری، غیر از من هم در این مسائل نبود. حالا این است که بعضی از آیون خیلی در این روایت ایراد کردن، تردید کردن، گفتن مسلم یه همچین حدیثی قابل قبول نیست، کی خلیفه دوم با این سفت و سختی از علی علیه السلام نظر میخواد لا یخرج عن رأیه لا یخالفه فی امره، همه مسائل رو با او مشورت میکرد، تنها طرف مشورت خلیفه دوم علی علیه السلام بود. درسته بعضی جاها، اما نبین شوری و سفتی. بله، ولی ها گفتن این حدیث قطعا باطل است و یه همچین چیزی هم پایه مایه نداره تا این اندازه، معلوم نیست. و البته این جمله من اضافه می کنم که حضرت در مقابل این یا اخل یهود برای حفظ ظاهر تقیه فرموده، برای اینکه آبروی اسلام و مسلمین رو حفظ کنند و به قول خودمون آبروداری بکند در مقابل اجانب و بیگانگان، یه همچین جمله هایی رو فرمودن که نه خیال نکن بین ما اختلافه، خیال نکن فلان، طمعی در اسلام پیدا نکنید، خلیفه دوم مرتب با من مشورت میکرد، بدون مشورت من کاری نمیکرد، کنه مقام تقیه بوده است و برای حفظ ظواهر یه همچین جمله هایی رو حضرت فرموده که قطع امید یهود بشود از این دین و آیین و از این اختلافاتی که اونها ممکنه بهره برداری کنن. من یه همچین احتمالی هم اضافه می کنم. به هر صورت روایت خیلی غلیظه، به این غلیظی بعید است، بعد روایت از سند معتبر نیست، سندی نداره. و اما بریم سراغ الامر السابع. چطور؟ در یه مورد مشورت عرض کردم بوده، بر مسائل قضایی، در مسائل علمی که میموندن این کار بوده، اما بس در این اطلاق لا یشاورون لا یترک و امرن الا یشاورونی و یمضی رأی، نه همچین چیزی نبوده، نه به این غلیظی قطعا نبوده. به هر صورت این روایت علاوه بر اشکال سندی از نظر دلالت هم واقعا در یه حدی است که از تاریخی که ما شناخته ایم از اونها با اون سازگار نیست. به هر صورت دلیل ما منحصر به این روایت بله چیز نبود، خصال نبود. بله روایات دیگه، ادله دیگه داشتیم و این روایت خصال در چیز هم زیاد دنبالش گشتیم، در وسائل ما ندیدیم، حالا در بهار هم احتمالاً نباشه، ولی در خصال که فعلا هست. حالا چرا؟
فقط میگه اسلام با این را گفت نارنجی خرابیه را به عمل کرده.
بله دیگه، همین اینو که عمل کرده است. نه ما ثابت کردیم، جمع کردم، من گفتم از در بحث سابق ثابت کردیم اینا امور ولاییه، بدون اجازه امام ممکن نیست. امور ولایی بدون اجازه امام ممکن نیست. از این طرف هم حضرت معامله کرده، لابد جمع بینهما این میشه اجازه داده. بازم قرینه آوردیم، چند دلیل ذکر کردیم. بگذرم الامر سابق، تمام آنچه تا کنون گفته ایم اینها جنبه بیان حکم داشته است، بیان حکم اراضی مقتول عنده بود. از یک تا شش هر چه گفتیم احکام اراضی مقتول عنده بود. فعلا میخوام بریم سراغ مصداق و موضوع اراضی مقتول عنده کجاها بوده، موضوعات و مصادیقش رو پیدا بکنیم، مصادیق و موضوعاتش پیدا کنیم. و اتفاقا این من اشکل الاموره، تعیین مصادیق اراضی مفتوح الانو در کشورهای اسلامی از اشکل اموره و از معضلات تعیین مصادیقش کردن. و اگر کلمات بزرگان فقها رو ببینیم، میبینیم در اینجا خلاصه حیران و سرگردان، یک نوع حیرت و سرگردانی وجود داره. برای اینکه اصولی ما صحبت کنیم، یعنی بریم روی پایه، بهتر این است که ما یه قاعده در اینجا تأسیس کنیم و بعد به دنبال قاعده در این سنگلاخ برکت در بیاییم و بلکه به جایی برسیم. قاعده این است که برای اثبات این موضوع ما از سه راه عمده میتونیم وارد بشیم. برای اثبات موضوع اراضی خراجیه از سه راه عمده میتونیم وارد بشیم. اول علمی که حاصل به تواتر باشه یا خبر محفوف به قرینه قطعیه باشه یا شیاع قطعی باشه. علم حاصل به تواتر اول خبر المحفوف او شیاع القطعی با هم در یه جایی منطقه شایع است. شبیه همین در باب موقوفات هم ما میگیم دیگه در کتاب وقت. از کجا بفهمیم فلان سرزمین وقفیه؟ متواترن گاهی نقل شده، گاهی خبر محفوف به قرین قطعی است، گاهی شیاع قطعیه. شیو داره این مردم اونجا شایعه، همه میگن زمین وقفی، زمین وقفی. یه وقت تواتر نقل میکنیم همچین معنعن به اصطلاح از واقف، یه وقتی خبر محفوف قرین قطعی است، یه وقت شیاع منطقه است. تا این جزء موقوفات، این جزء اراضی مفتوح الانوار. حالا ببینیم این یه راه. راه دوم استناد به روایاتی که وارد شده از معصومین، بالاخبار المعتبرت الواردت عن المعصومین، از این را که میرسیم در باب ارض عراق داریم، در باب مکه داریم بعضی روایات، در باب عراق خیلی داریم، در باب مکه هم داریم بعضی روایات. ما بریم سراغ روایات معصومین، بگیم خب ما که نبودیم و تواتر هم نیست و شیعه هم نیست، ولی روایات ائمه معصومین روایات معتبره، در اینجا برای ما حجت، ما دنبالش رو میگیریم و میگیریم. اون خبر غیر معصوم بود نه معصوم. فرض کنید در کتب ارباب تواریخ اخبار قطعیه نقل شده است و محفوظ شد به قرینه و از قول مورخین یقین پیدا کردیم، اینو ما خبر معصومی رو داریم. سوم اقرار ذلیت، شهادت عدل، اخذ خراج عملاً، این راه سوم. البته اینا دسترسی بهش مشکله. اقرار ذلیت، از کجا این ذلیت میگه این عرض خراجی هست؟ این که نبوده، لابد از کسانی که قبل از او بودن. اون قبلی چی؟ نمیدونی. آیا این ذلیت که اقرار میکنه از کجا اقرار میکنه؟ یا شهادت عدلی در عصر ما، عدلین چطور شهادت بدن؟ اینا که نبودن. یا اخذ خراج، اخذ خراج از ناحیه ظالم می شود یا از ناحیه عادل؟ در دست عدول که نبوده این اراضی، در دست ظلمه بوده. آیا حمل فعل ظلمه را هم بر صحت باد بکنی؟ میشه؟ بله، اگر اخذ خراج از ناحیه عدول باشه، اقرار و شهادت برگرده به حس، برگرده به چیزی که خلاصه بشود روش تکیه کرد، خوبه. اما این اقرار و اون شهادت و اخذ خراج از ناحیه عدول، این که راهی ما بهش نداریم، راهی نداریم. بله؟ خب سلاطین جاهل، وقتی ما میدونیم این ید مسبوق به ید سلطان جاهل است، چه فایده برای ما داره؟ این ید مسبوق به ید سلطان جاهله، ما چه میتونیم؟ ها مسلم برگشت به اولی، اگر مسلم قطعی تواتر شیاع برگشت به اولی،
اینهای
عراق بس نیست، پس کنید جای دیگه عراق بعد میرسیم. صحبت این است اگر یه زمینی بود در یکی از مناطق اسلامی، فرض کنید اراضی بحرین، درست؟ نمیدانی یه سلطان جائری مسلط بر اون شد و این عرض خراجیه کرد، آیا حمل فعل مسلم بر ساعت اینجا نمیگیره؟ زلید هم اقرار کرد، دو نفر هم شهادت دادن، این شهادت ها از کجاست؟ این اقرار ها از کجاست؟ این فعل مسلم کدام مسلمه؟ بله اقرار من خودم خریدم، این مربوط به 1000 سال قبله، این 1300 سال قبل اقرار چه رقم بکنم؟ اما بند این خانه رو اقرار میکنم مال فلان کسی فروختم، یا الان ملک من از تو فروختم، این اقرار میتونم بکنم. اما من چطور اقرار بکنم یه اراضی خراجی من که 1300 سال قبل نبودم؟ مأخذ اقرار من چیه؟ مأخذ شهادت من که شهادت شهود است، شهود از کجا شهادت میدم؟ مشهودت شهادت نباید امر حسی باشه، اینا فرق داره. مسئله تاریخی ریشش برمیگرده به 1300 سال قبل. این چه اقراری؟ چه شهادتی؟ ها اگر واقعا که اینها، این از پدرش، پدرش هم عدل بوده، اون هم از اون عدل، همینطور عدول، خلفن عن سلف، این که نداریم آخه، ما یه چیزی بگیم که دسترسی بهش داشته باشه، دسترسی اقرار نه، اما از این که نقل میکنه از پدرش اقرار خودش بده، بگه این مال زیدی، اما نقل کنه حکایت از پدرش عدالت شرطه. توجه داری؟ شما یقین داری متصرف بوده پدرش؟ یقین داری پدرش متصرف بوده؟ کی میگه متصرف؟ این میگه متصرف بوده، این خبره، این دیگه اقرار نیست، خبره. به هر صورت اجماع بر چی؟ اجماع علما مدارکش همیناست، اجماع نباشه بله بازم فرضیه است. این حرف شما اجماعی که میگیم، این اجماع مدارکش معلومه، فقط یه چه اجماع داریم عرض عراقه، اجماع قطعی هم نیست، شیخ مخالفت کرده، محقق اردبیلی مخالفت کرده، در عرض عراق ادعای اجماع میشه کرد، اونم مدارکش روایات که میرسه، اجماعی جز در عرض عراق نداریم، اونم مدارکش معلومه. ببینید پس اساس این شد، یا ما بریم سراغ یه تواتر شیا خبر محفوظ، یا بریم سراغ روایات معصومین علیهم السلام، یا بریم سراغ اقرار ذلیت و نمیدونم شهادت عدلین و اخذ خراج و اینها هم که اقرار که مربوط به داستان 1300 سال قبل، چه اقراری؟ و ذلیت هم که معلوم وضعش از جائر گرفته، حمل فعل جائر هم بر صحت کردن کار صحیحی نیست، معنی نداره. و اما اگر دست همونم، اگر اوقاف دست ظالم باشه مشکله، اگر اوقافی باشه دست متولیان خصوصی میتونیم قول زلید هم اونجا ممکنه قبول کنیم، اما اگر بدانیم اوقافیست که از ظالم به دست اینا رسیده، کار اراضی خراجی، عرض خراجی مثل اوقاف نبوده است که دست بخش خصوصی به اصطلاح باشه، همیشه دست بخش دولتی بوده اراضی خراجی، همیشه به وقت دولتهای ظالم هم مسلط بوده.
اوقاف با اسناد ادعا میکنم
حالا نه، اوقاف به اسناد نباشه، الان دست یه ادعی باشد بگن این وقفه، قول زلیت حجته نسبت به وقت، ولو بگیم این از 1000 سال قبلی، اما ما میبینیم این از دست ظالم گرفته، همه اراضی خراجی یعنی از ظالم میگرفته. و اما بس حکمی نیست، شبه حکمی، بس مصداق، مصداق دست ولی فقیه، شما مثل این که در ایام دهه فجر از تاریخ این حکومت فقیه غافل شدی، حکومت فقیه نبوده در طول تاریخ جز در زمان امام علی علیه السلام، امام حسن مجتبی، دیگه بعد از اون که حکومت فقیه نبود، همه زلمه بودن، همه زلمه بودن، مصداقاً زلمه بودن تا حالا که الان دست ولی فقیه افتادی. بگذرم وقت هایی که دست متولیان خصوصی باشه، اگر وقت هایی باشه دست دولت باشه، دولت قاصر، دولت سابق، و این رسیده باشه از هزار سال، مشکل احکام وقت جاری کردن. حالا اینطور نیست، واقفین معلومن، اسنادش معلومه، مال 100 ساله، 50 ساله. بسیار خوب، اینا اگر اشکال این، اونم اگر اینطور باشه، یعنی اگر واقعا اسناد نداشته باشه، وقتنامه نداشته باشه، مال زمان هزار سال قبل باشه، ما موقفه هزار سال قبل نداریم. بگذرم ببینی آقا، این قواعد که ما میگیم اینا مسلمه، راه اثبات موضوع یا علمه، یا حدیث معتبر معصومه، یا ذلیت و شاهدین عدلینه، و به اصطلاح حمل فعل مسلم بد سهر. این آخرش که به مشکل برخورد کرد در خصوص اراضی خراجیه، در غیر اون ممکنه درست باشه، اینجا نه. و اما بعد از این سه قسمت یبقى الکلام در اقوال مورخین، چهارم اقوال مورخینه و ما جز چهارم نشمردیم، ایشون اعتباری نداره. آیا اقوال مورخین رو تواریخ زنیه نبرگرده به قطع تواتر، آیا اقوال زنیه مورخین را میشود بهش اعتماد کرد؟ ممکن است بعضی ها بگن آقا میتوانیم، چرا؟ به علت این که راه دیگری نیست برای وصول به این مسائل جز اقوال مورخین، منتها تاریخ های معتبر، و عقلا هم عمل میکنن به اینها، عقلا هم عمل میکنن. پس بگیم اقوال مورخین کافیه، یا بگیم مطلق شیاع، ولو شیاع زنی باشه، شیاع زنی کافیه، یا از اقوال مورخین و شیاع زنی هم بریم فراتر، بگیم مطلق الزن کافی است که صاحب جواهر این آخری نقل کرده. صاحب جواهر نقل میکند، میگه قیله که یکفی مطلق الزن فی خصوص کل قطعه من الارض، زنی پیدا کنیم که این زمین کان من المفتوحة عن وطن. این در جلد 21 در بحث مفتوح الانوه میگه. آیا میشه سه شکل داشت این امر چهارمی که گفتم؟ یکی مورخین بود، یکی هم شیاع زنی بود، دیگری هم مطلق زن بود. چرا؟ بگیم آقا در این مسائل واقعش این است که راه قطعی نداره، عقلا هم اعتنا میکنن، قناعت میکنن، به اقوال مورخین مراجعه میکنن و اکتفاء به این معنا میکنن. و بگیم مدرک همه اینها هم انسداد صغیره، انسداد صغیر، انسداد صغیر در اصول یادتون هست انشاءالله رحمان، یه انسداد کبیری داریم که در مجموع احکام، در کل احکام بیام ادعای انسداد کبیر کنیم. اما یه انسداد صغیر هم داریم در یه موضع خاص، مثلا در باب اهل لغت بعضی ها انسداد صغیر ادعا میکنن، میگن اگر ما نخواهیم لغت رو از ارباب لغت بشنویم، راهی برای فهم لغت نداریم. در اینجا بگیم همین، اگر ما نخواهیم از زن استفاده کنیم در اراضی خراجیه، از قول مورخین نخواهیم استفاده کنیم، راهی نداریم. حوادث 1300 سال قبل از کجا ما؟ کو تواتر؟ کو روایات معصومی؟ روایات معصومی در باره عرض عراق، سایر زمین ها چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ درجه داریم؟ یمکن کسی بیاد از طریق این که این راه نداره، حوادث مربوط 1300 سال قبل، مجبوریم از باب انسداد عمل کنیم به اینجا، ولیکن می دانید انسداد صغیر را در مبحث خودش معتبر نمی دانند، مگر اینکه جزی از انسداد کبیر باشه.
این قضیه از زمان مثلا مسعودی در 330 بوده نوشته، مبارکه
بعدی
نوشته،
مبارکه بعدی، ای علم هیچی، برگشت به اولی. ما علم و قطعی و روایات مسعود اینا جدا کرد، فقط حالا رفتیم روی اخبار زنیه، اقوال مورخین زنی، نمیدونم شیاع زنی، یا مثلا مطلق الزن من عین ای وادن حصل ولو من فعل ظالم، از فعل ظالم زنی حاصل بشه. آیا اینها میشه؟ این برمیگرده به انسداد صغیر. انسداد صغیر هم معروف این است که حجت نمیدانن و جزی از انسداد کبیر باید بوده باشد، ولی لذا به اشکال برخورد میکنیم. اینجا شو به اشکال برخورد
میکنیم.
چرا زن خاص بشه قول مورخین؟ چرا؟ اهل خبره هستن، وقت عادل هم هستن، عدالتشون هم ثابت شده، وساقت هم ثابت بشه. به هر صورت این قابل، این قول مورخین قابل بحثه، مگر اینکه برگرده به چی؟ خب
این دیگه برای ما زمینی آمر نمیمونه که دیگه
حالا دو مرتبه من باید برگردم به بس. آقا سه شرط داشتیم، یک شرط این میبایست، من اول میگفتم سه تا شرط در اراضی مفتوح الانوار، یکی اخذ بالقهر والغلبه، دوم این که آمره یه وقت الفت باشه، سوم این است که اجازه امام. ما دوم و سوم کار نداریم فعلا، فعلا قهر و غلبه رو میخوایم ثابت کنیم. یعنی به چه دلیل ثابت کنیم این با قهر و غلبه گرفته شده؟ صلح هم نبوده، اینو ما میخواییم. اذن امام جدا، آمره این الفت جدا، ما فعلا قهر و غلبه رو داریم ثابت میکنیم. خوب دقت کنین، ما فعلا بحث موضوعیمون بر محور قهر و غلبه اخذ به سیف داره دور میزنه، اینا میخواییم حل کنیم. بسیار، حالا که معیارها معلوم شد، البته من خیلی این حرف مورخین رو صد درصد الان نفی نمی کنم، میگم محل اشکاله. واقعا ممکن است کسی مراجعه کنه به سیره عقلا، میگن عقلا برای یه چیزی که مال 1300 سال قبل باشه راهی نداریم جز اقوال مورخین معروف. این زن ممکن است کسی معتبر بدانه، ولی من میگم محل و تأمل یحتاج به تأمل. خبر واقعی این است که از حس باشه، اینا حس نیست. خب اذا عرفت هذا، حال بریم سراغ دونه دونه اراضی. اول بریم سراغ عراق، بعد ببینیم ایران و بعدن مکه و مناطق دیگر، ببینیم تکلیفشون چه میشه. اراضی عراق از همه وضعش روشن‌تر است. اینها مشهور و معروف است که اخذ به سیف فی زمن ثانی، و اینا جز مفتوح الانوار، حتی ادعای اجماع هم بری شده که اصحاب ما اجمعوا اتفقوا بر این معنا. من یک کلام از مرحوم صاحب حدائق بخوانم. قال في الحدائق، در جلد 18 حدائق، ظاهر الاصحاب القول بها، بها ضمیرش برمیگرد به اخباری که قبلا گفته، اخباری که ما میخونیم بعدا میگیم، میگه ظاهر الاصحاب القول بها، یعنی مضمون اخبار، من غیر خلاف یعرف، من غیر خلاف یعرف، مخالفی هم در اینجا دیده نشده، الا ما یظهر من کلام المبسوط. مرحوم شیخ در مبسوط منکر شده اینکه اینا جز اراضی خراجیه باشه، حتی اراضی عراق را هم منکر شده، در حالی که اراضی عراق تقریبا مسلمه. حالا میخونم کلامش، عبارت مبسوط الان میخونم، عبارت مبسوط رو میخونم جانم، این عبارت نوشتم میخونم الان. و ظاهر انه نشأ غفلت ملاحظت اخبار المذکوره، صاحب حدائق میگه شیخ غافل شده است از این اخباری که الان ذکر کرده است، که ما هم میخونیم اون اخبار رو اضافه هم میکنیم بر اون اخبار. حالا ببینیم این اشاره به کلام شیخ در مبسوط کجایشه؟ کلام شیخ در مبسوطه. و ظاهر انه نشأ غفلت ملاحظت الاخبار المذکوره، یعنی شیخ از اخباری که ذکر شد غافل شده، اخباری که در کلام صاحب حدائق ذکر شده. ما میگیم الان انشاءالله. خب ببینیم، بریم مراجعه به مبسوط کنیم، این مبسوط چیزی میگه. مرحوم شیخ در مبسوط میگه و اما عرض السواد فهی الارض المغنومه من الفرس، فهی الارض المغنومه من الفرس، غنیمت گرفته شده از فرس. چرا از فرس؟ علت این که اون وقت عراق دست ایرانیان بود دیگه، پای تخت ساسانیان مدائن بود، معلوم میشه تا اون پای تخت هیچ وقت نمیبرن ببرن آخر مرز مملکت، لابد اون طرفش هم باز جز مملکت بوده، معلوم میشه مدائن و بغداد و اینا که جز ایران بوده اون طرف تراش هم بوده، ولی پای تخت که لب مرز نمیبرن. و اما عرض السواد فهی الارض المغنومه من الفرس التي فتحها عمر وهي سواد العراق، وهي سواد العراق. بعد میگوید که اون تکیهاش حالا من از خارج بگم. بعد میگه وقتی این ارض عراق فتح شد، عمر عمار یاسر رو امیر کرد و ابن مسعود رو هم قاضی و وادی بیت المال کرد و تا اینجا. و کذالک امیر المؤمنین علیه السلام، اونم معامله اراضی خراجیه کرد. و کذالک امیر المؤمنین علیه السلام لما افزی الیه الامر، خار به دست او آمد، لما افزی الیه الامر امضا ذالک، امضا ذالک، امضا کرد. چرا؟ لانه لم یمکنه ان یخالف، نمیتوانست مخالفت کنه. و یحکمو به ما یجب عنده، و یحکمو به ما یجب عنده، نمیتوانست حضرت بقیه. خب قبول کرده مرحوم شیخ در مبسوط، قبول کرده که این اخذ به سیف، چون میگه المغنومه. پس چرا شیخ توسی اشکال کرده است در مفتول انبه بودن عرض عراق؟ از اینکه اجازه امام معصوم نبوده، اینه. و الا المغنومت من الفوز، اخذ به قهر و قلبش مسلم گرفته. مشکل مشکل قهر و قلبه نید، مشکل مشکل اجازه امام معصومه. اتفاقا مرحوم محقق اردبیلی هم مخالفت کرده، گفته معلوم نیست معصومین اجازه داده باشن، اجازه به امضای معصومین ثابت نیست. مرحوم صاحب حدائق از محقق اردبیلی نقل میکنه که در این مسئله او هم مخالفت کرده. ولی انصاف این است که مسئله تقریبا اجماعیه، همونطور که صاحب حدائق میگه نسبت به اراضی عراق اختلافی نیست. من یک کلام هم از مرحوم محقق نائینی در منیت و طالب الان روایت میرسم، روایت بحثش نکنید برسم، از ما را قبل از ذکر نکنید، دارم نقل اقوال میکنم. یک کلام از محقق نائینی من اینجا نقل کنم رد بشیم راجعه، بعد بیریم سراغ روایات. مرحوم محقق نائینی در منیت الطالب میفرماید الارض المفتوحة عن وطن مبینة به حسب المفهوم، ما مفهومش معلومه، مبینتون به حسب المفهوم. بعد میگه الا انها مجهولتون مصداقن، از نظر مصداق مجهوله. والمسلم منها، والمسلم منها على ما يظهر من التواريخ المستفيزه، از تواریخ مستفیزه، والاخبار المتزافره، از تواریخ مستفیزه و اخبار متزافره، یا ارض العراق، یا ارض العراق المعروفه بالسواد، به ارض السواد. بعد ایشون میگه اونش مسلمی، بنابراین اراضی عراق رو باید مسلم گرفت از نظر فقهای ما. مخالفت شیخ رو که لشبهت حسلت له بوده یا مخالفت محقق اردبیلی رو نباید در اینجا توجه کرد. اما دلیلمون چیه؟ دلیل اون اجماع نیست، اجماع مدرک داره. والعمدت فیه الروایات، روایات کثیره ای هست که ما داریم. البته در اینجا چهار تا روایته، اون چه ما پیدا کردیم علاوه بر آن چه گفتند مجموعاً چهار تا شده، ولی یکیش دلالتش محل ایراده، در بینش اسناد معتبرم هست. حدیث اول و دوم، حدیث چهار و پنج است از باب 21، چهار و پنج از باب 21 از ابواب عقد البیع، جلد چندم؟ جلد 12. میخونم حدیث رو که بعضی هاش سندش هم معتبره. حدیث چهار این عن محمد الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السواد، ما منزلته، سواد اراضی سواد عراق، فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعده. خب این با صراحت میگوید ارض سواد جزء اراضی مفتوح الانواس یا للمسلمین، دلیل بر این معناست. حدیث پنجم، حدیث ابوربیع شامیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشتر من ارض سواد شیعا، چرا؟ آخر حدیث میگه فإنما هو فیء للمسلمین، مال مسلمین است. خب این دو حدیث که دلالتش خوبه. حدیث سومی هم که به عقیده من دلالتش خوبه همون روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که قبلا خوندیم، دیروز خوندیم ظاهرن، روایت صحیحه محمد ابن مسلم. حدیث چند بود؟ دوی باب 69 بود. درست، این دوی 69. حدیث هم صحیح هست عن ابی جعفر، دوی 69 جلد 11 است، از ابواب جهاده، 69 جهاد، جهاد. عن ابي جعفر قال سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امير المؤمنين عليه السلام قد صار في اهل العراق سيرة فهم امام لسائر الارضين. در بعض جام داره فهي امام لسائر الارضين، این زمین ها امامه، بله الگو هستن اینها، سرمشقن برای بقیه. خب اینم زادش این است که تصریح به کلمه اراضی خراجیه نشده، ولی ظاهر این است که اراضی خراجیه است. یه حدیث چهارمی هست که صاحب حدائق بهش اشاره کرده ولی من نمیدونم دلالتش رو، میگه حدیث احمد ابن محمد ابن عبینه است. بله، منتها دو تا حدیث احمد ابن محمد ابن ابی نصر داریم، یکی حدیث 172 هست از جهاد، یکی حدیث 272. دقت کنید، 172 و و 272 هر دو روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر. 272 که چیزی توش نیست که بتونیم استدلال کنیم، شاید 172 باشه. یک، حالا میخونم این حدیث یک رو هم چیزی ظاهرن ها؟ 72 از ابواب جهاد. اگر باشه 172 هست، یه اشارت و مایی توش هست. حالا ذکرنا له الکوفه، کلمه کوفه داره همین. و ما وضع علیها من الخراج و ما صار فیها اهل بیته. تکلیف کوفه چه میشه؟ خراجی که بهش بستن چگونه است؟ حضرت شروع کرد به یه شرح مفصلی و فقال من اسلم تو انتر کد ارزو فی یده، اونی که اسلام توعی باشد هیچی، تا میرسد به اینجا و ما اخذ به سیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خیبر قبل سوادها و بیاضها، یعنی ارضها و نخلها. خب این کجاش دارد که قبول کرد امام؟ میگه ما سوال کردیم تکلیف کوفه چیه؟ فرمود اگر زمینی باشد صلحاً باشد بهشون میدن اسلمو، اگر اخذ به سیف نمیدن. حال کوفه کدامشه؟ مگر اینکه زمیمش کنید بگید آه کوفه مسلم عمل میشده است بهش به عنوان اراضی خراجیه در زمان خلفا، امامم که سکوت از جواب کرد، معنیش این است که کوفه را قبول کرد. پس عمده روایت ما اون سه روایته، این روایت چهارم که روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصره، خالی از خدشه و خالی از اشکال نیست، ولی اون روایات معتبر معمولون به ها. ما درباره اراضی عراق انشاءالله شکی نداریم که مفتوح الانوار است، حدودش بعدا اشاره میکنیم.